رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. وزارت عدلیه تاجکستان گفت که حکمت الله سیف الله زاده روزنامه‌نگار و عضو زندانی حزب در کشور ممنوع نهضت اسلامی شکنجه نشده است، بلکه در پی مناقشه لفظی در محبس لتوکوب شده است. مسئولان وزارت عدلیه روز 8 اکتبر در اعلامیه رسمی گفتند که اصل دین تورسونوف، یک عضو زندانی گروه رحمان سنگینوف ملقب به رحمان گیتلر، روز 5 سپتامبر امسال حکمت الله سیف الله زاده را در محبس بسی شهر وحدت زده است، ولی معلوم نیست که بحثی آنها بر سر چی بوده، در کجا و در کدام وقت اتفاق افتاده است. در حالی که نزدیکانش گفته بودند سیف الله زاده از سرش زخمی شده است، وزارت میگوید او آسیب ندیده و برای معالجه نیز مراجعت نکرد. زندانهای تاجیکستان پوشیده هستند و تصدیق مستقلانه خبر از منابع دیگر امکان پذیر نیست. حکمت الله سیف الله زاده را ماه سپتامبر سال 2015 دستگیر و به 16 سال زندان محکوم کردند. او در گذشته سخنگوی حزب حالا در کشور ممنوع نهضت اسلامی و مسئول نشریه حزب نجات بود و 70 سال است. گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله به مسجد شیعه ها را در شهر کندوز افغانستان به عهده گرفته است. حادثه روز 8 اکتبر روی داد. شاخه خراسان این گروه در صفحه‌اش در تلگرام نوشت که یک مرگ طلب هنگام ادای نماز مردم در مسجد سید آباد خود را ترکاند. داعش در پیام دیگر گفته است حملهور از مسلمان های اویغور چین بود. مقام های طالبان گفتند که در انفجار یا ترکش در مسجد گذر سید آباد شهر کندوز بیش از 50 کس کشته، نزدیک به 150 نفر دیگر زخمی شدند. مولوی دوست محمد مسئول امنیتی ولایت کندوز گفته است که با چنین رویدادها هیچ کس نمیتواند میان شیعه ها و سنی های افغانستان اختلاف اندازد. سازمان ملل متحد و دیدبان حقوق بشر این حادثه را شدیداً محکوم کردند. دادگاهی در شهر باکو یک فعال مخالفین را از حزب جبهه مردمی آذربایجان به 13 سال زندان محکوم کرد. حکم او 8 اکتبر صادر شد. نیام‌الدین احمدوف را به سرمایه‌گذاری تروریسم گناهکار دانستند، ولی او و حامیانش اتهام را نپذیرفتند. به پیوندان و همکاران احمدوف اجازه ندادند که هنگام اعلان حکم در تالار دادگاه حضور داشته باشند. نیام‌الدین احمدوف در جلسه آخری دادگاه بار دیگر خود را بی‌گناه شمرده، اتهام را بی اساس نامیده است. وکیل مدافع گفت که از روی حکم دادگاه شکایت میکنند. منتقدان الهام علیوف پرزیدنت آذربایجان میگویند مقامات این کشور بیشتر فعالان مخالفین، خبرنگاران، حامیان حقوق بشر و فعالان جامعه مدنی را بدون دلیل و با هدف سرکوب اپوزیسیون زندانی میکنند. علیوف این مسئله را رد کرده است. ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهوری اولین در حکومت اسلامی ایران روز 9 اکتبر در 88 سالگی در پاریس یا پاریس درگذشت. خانواده بنی صدر در بیانیه روز شنبه نوشتند که او پس از یک دوره طولانی بیماری در شفاخانه جان داد. بنی صدر که پیش از انقلاب اسلامی از فعالان سیاسی در خارج بود، پس از انقلاب به ایران بازگشت و از جمله چهره های مورد اعتماد آیت الله خمینی رهبر انقلاب به شمار می رفت. وی اولین رئیس جمهوری ایران پس از انقلاب انتخاب شد، ولی پیش از مهلت توسط مجلس یا که پارلمان برکنار گردید. سپس به پاریس رفت و تا آخری عمر در آنجا ماند. ابوالحسن بنی صدر در یکی از مصاحبه‌های آخر خود به مناسبت 40مین سالگرد انقلاب اسلامی ایران بر رادیو فردا گفته بود که سقوط جمهوری اسلامی محتمل یا احتمالی نیست، بلکه قطعی است. او همچنین از جمله طرفداران تحریم انتخابات در ایران بود و می گفت که انتخابات در ایران نه تنها آزاد نیست، بلکه با تحقیر رای دهندگان همراه است، زیرا نه آزادی نامزد شدن وجود دارد و نه آزادی رای دادن. مقامات روسیه گفتند که تنها در روز 8 اکتبر فوت 936 نفر را از کروناویروس ثبت کردند. این آمار بلندترین روزانه مرگ و میر از بیماری همگیر در اروپا است. در عموم به اطلاع رسمی زیاده از 214 هزار کس در روسیه قربانی بیماری کووید 19 شدند. بسیاری از متخصصان میگن احتمال شماره واقعی فوتیده ها بیشتر از این است. موارد های نوی سرایت بیماری همگیر و مرگ و میر از آن در روسیه آخری ماهی گذشته افزایش یافت. مقامات دولتی روسیه گفتند که تا 8 اکتبر تقریبا 48 میلیون نفر حداقل یک بار و بیشتر از 42 میلیون نفر پوره ام کرده شدند. کرملین با هدف پیشگیری از افزایش بیماری به مقامات منطقه ها اجازه داده است که محدودیت جاری کنند. و عایشه دختر کلانی رمضان قادیروف رهبر چچنستان وزیر فرهنگ این کشور تعیین شده است. در این باره رئیس پارلمان چچنستان محمد داوودوف روز 8 اکتبر در شبکه اینستاگرام خبر داد. عایشه قادیروف 22 ساله از ماه سپتامبر سال 2020 در منصب معاون وزیر فرهنگ کار میکرد. از این پیش مدیر خانه مودی فردوس بود. نمایش لباسهایش در پاریس و دبی، مسکو و گروزنی برگزار شده است.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیست با آزادی
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شالوگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
عبدالعزیز کامیلو، وزیر کارهای خارجه ازبکستان، روز پنجشنبه 7 اکتبر با کابل رفت و با امیرخان متقی، وزیر کارهای خارجه حکومت طالبان، ملاقات کرد. آقای کامیلوف دومین وزیر خارجه یک کشور منطقه است که پس از سقوط کابل به دست طالبان از افغانستان دیدن میکند. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. با گزارش باختر خبرگزاری رسمی افغانستان، امیرخان متقی با عبدالعزیز کامیلوف اطمینان داد که وضعیت این کشور بعد از تحولات اخیر در حال عادی شدن است. سخنگوی وزارت کارهای خارجی حکومت طالبان عبدالقهار بلخی تصویر و جزئیات این ملاقات را در صفحه تویتری خود نشر کرد. او از قول وزیر کارهای خارجی ازبکستان نوشته است: امیدوار است طالبان به زودی جایگاه قوی خود را در جامعه جهانی پیدا کند. کامیلوف همزمان گفته است که کشورش به عهده‌داری های خود در بخش ترانزیت، انرژی و تجارت با افغانستان پایبند میمانند. بعد از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، این دومین وزیر خارجه کشورهای منطقه است که از افغانستان دیدن میکند. قبل از این محمد بن عبدالرحمن آلیسانی وزیر کارهای خارجه قطر به افغانستان سفر کرده بود. قطر میزبانی دفتری سیاسی گروه طالبان است و از پشتیبان های این گروه دانسته می شود. پس از اشغال کابل در روز 15 آگوست، نمایندگان گروه طالبان با شماری از نمایندگان کشورهای منطقه دیدار و ملاقات ها داشتند تا راه برای به رسمیت شناختن حکومتشان هموار شود، ولی این تلاش ها تا کنون نتیجه نداده است. ازبکستان یگانه کشوری آسیای میانه نیست که نمایندهش با طالبان ملاقات کرده است. روز 26 سپتامبر علیمخان اسنگلدیف، سفیر قزاقستان در افغانستان، با وزیر کارهای خارجی طالبان امیرخان متقی در کابل ملاقات کرده بود. مطبوعات محلی نوشت این تماس نخستین منصبدار بلندپایه قزاقستان با عضو حکومت طالبان است، گروهی که فعالیتش در آن کشور ممنوع است. پیشتر از این روز 23 سپتامبر تالاتبیک مصادیقوف، معاون رئیس شورای امنیت، و جیمبیک کلوبایف، رئیس بخش سیاست خارجی حکومت قرقیزستان، برای مذاکرات با طالبان به کابل رفته بودند. 18 آگوست، همگی 3 روز بعد از سقوط کابل به دست طالبان، کنسول جنرالی ترکمنستان در هرات و مزار شریف با رهبران این گروه در این منطقه ملاقات کرده بود. در میان کشورهای آسیای میانه، تاجیکستان یگانه کشوری است که با طالبان رابطه برقرار نکرده است. پس از اشغال کابل از سوی طالبان، مقامات تاجیکستان در مناسبت‌های گوناگون از این گروه انتقاد نموده، خواستار تشکیل حکومت فراگیر با شرکت همه قوم‌ها از جمله تاجیکان شدند. طالبان در مقابل تاجیکستان را هشدار دادند که در امور داخلی افغانستان مداخله نکند. با وجود تماس‌ها با طالبان، کشورهای آسیای مرکزی هممرز با افغانستان از تهدیدهای امنیتی و احتمال آمدن ده‌ها هزار گریزه از افغانستان در تشویش هستند. حضور جنگجویان آسیای میانه در افغانستان هم مایه نگرانی کشورهای منطقه به شمار می‌رود. کشورهای منطقه، جهان و نهادهای حقوق بشر شرط‌هایی برای به رسمیت شناختن طالبان گذاشتند که حفظ حقوق بشر، اشتراک زنان و اقلیت‌ها در اداره حکومت، قطع رابطه با سازمان‌های دهشت افغان از جمله آنها می‌باشند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
تحقیق خودکشی یک کارمند امانت بانک در بینای همین بانک در ناحیه عینی ولایت زغد آغاز شده است. جسد غیاث الدین ایوبزاده 27 ساله را روز 5 اکتبر در دهه ریودی ناحیه دفن کردند. نزدیکانش گفتند او یک روز پیش در جای کار خودکشی کرده، در نامه دلیل خودکشیش را به بحث پولی ربط داده است. مقامات حال فرضیه خودکشی او را نگفتند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. ایوب الدین خوجوف پدر غیاث‌الدین 5 اکتبر بر رادیو آزادی گفت مرگ او به ماجرای آیلوی وابسته نبود بلکه به مشکلات کاری پیوند دارد.
جمله بعد در تازه حالی یارم
در نام قرضگیری چند ساکنی ناحیه ذکر شده از آنها به نام پسرش قرض گرفته بر نگردانیدند. خوجوف میگه پیشتر در بار این قضیه خبر نداشته است. قطب‌الدین میرگنف مدیر نمایندگی امانتبانک در ناحیه عینی گفت آنها نیز نامه را خواندند و در آنجا گپ درباره 150 هزار سامانی میرود. آوازه هایی که گویا با رهبریت بانک نافهمی داشت اساس ندارد. در نامه شکایت از کارمندان بانک نیست. آن شخصانی که مبلغ بانک را از دست او گرفتند باید زیان را برقرار کنند، افزود او. قطب‌الدین میرگنف کارمندش غیاث‌الدین ایوب‌زاده را یک نفری مسئولیت شناس معرفی کرد و گفت آوازهایی که گویا با رهبریت بانک نافهمی داشت اساس ندارد. با او باری هم مناقشه نداشتیم و مناسبت من و مسئولان بانک همیشه خوب بود. حالا چشم‌ها به طرف مفتشان دوخته شده است که هنگام تحقیق قضیه چی به دست می‌آورند. از دادستانی ناحیه عینی به رادیو آزادی گفتند که در حال حاضر همراه با کارمندان شعبه کارهای داخلی ناحیه قضیه خودکشی غیاث‌الدین ایوب‌زاده را تفتیش کرده ایستادند. غیاث‌الدین ایوب‌زاده پسر یگانه خانواده بوده، از او یک پسر و دو دختر مانده است. ماه مارس امسال جسد اکرام جبارزاده ساکن 42 ساله ناحیه جبررسولوف و کارمند بانک دولتی امانتبانک را از ساحل دریای دوشنبه یافتند. مقامات آن زمان گفتند او خودکشی کرده است، اما نزدیکانش شبهه داشتند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
قرار است تا یک هفته دیگر گروه از جهانگردان تاجیک عازم تماشای سمرقند و بخارا شوند. هرچند تا خروج بیماری کووید 19 در منطقه همه روز مرز این دو کشور را تا 10,000 نفر عبور می کردند، اما از بهار سال گذشته این مرز برای آمد و رفت بسته است. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد می کنم. شرکت سیاحی متین تریول در دوشنبه از آغاز سفر جهانگردان تاجیک به شهرهای سمرقند و بخارا اعلان کرد. محسدین ملیکوف رئیس این شرکت در صحبت با رادیو آزادی 7 اکتبر گفت که قرار است نخستین گروه جهانگردان تاجیک روز 13 اکتبر عازم تماشای این شهرهای باستانی شوند. در پاسخ به این سوال که مرزها طول تقریبا 2 سال بسته است و سیاحان چگونه می توانند از مرز عبور کنند، گفت در این زمینه با ساختارهای زیدخل تاجیکستان و ازبکستان به ویژه ستادهای مبارزه با خروج بیماری کووید 19 توافق حاصل شده است. به گفته جناب ملیکوف، فهرست سیاحان تصدیق شده این شرکت از حق ورود به قلمرو کشورهای همدیگر برخوردار می شوند، ولی ضمن ورود به قلمرو ازبکستان سیاحان وظیفه دارند از تشخیص این بیماری گذرند.
نوابسته از این ما زمینه حقوقی همین سفر را تشکیل کردیم.
محسدین ملیکوف افسود حالا در سفری نخستین 15 نفر سیاه توسط مینیبس سپرینتر از مسیر دوشنبه پنجکنت به شهرهای سمرقند و بخارا سفر میکنند و افسود علاقمندان سفر به این دو شهر باستانی زیاد است و با برگشتن این گروه اولی سیاهان گروه دیگری 15 نفری عازم تماشای سمرقند و بخارا میشوند. پرسش سری راهی رادیو آزادی در خیابان‌های دوشنبه روشن کرد که علاقمندان سفر به این دو شهر همچنان زیاد است. اوفیلیا بهردینوا ساکن دوشنبه میگوید که قبلا بارها به سمرقند سفر کرده است، ولی از سفر نو دست نخواهد کشید.
سمرقند به من و جوانی ما بسیار رفته گوید. اونجا 100 بار آمدم با میدیدگی جوهاش بسیار.
اما سیف الله نجمی دینوف ساکن دیگری دوشنبه میگوید که همیشه در آرزوی تماشای سمرقند بوده است.
سمرقند شهری باستانی است. پدرم رفته تماشا کرده گیا. بعد از کسب استقلال تاجیکستان در سال 1992 و بعد شدن مناسبت ها با ازبکستان، برای ساکنان دو کشور برای آمد و رفت مقررات ویزا راه اندازی شد. اما بعد از بسر قدرت آمدن شوکت مرزیایف رئیس جمهوری فعلی ازبکستان، مقررات ویزا بیکار شد و همه روزه تا 10,000 نفر از هر دو جانب از مرز دو کشور عبور میکردند. بعد از خروج بیماری کووید 19 مرز دوباره بسته شد، اما سال جاری ساکنان در گذرگاه مرزی فاتح‌آباد با ازبکستان شکایت کردند که مرزبانان تاجیک برای عبور مرز از آنها حق میستانند. به دنبال رسانه‌ای شدن این شکایت، مسئولان گذرگاه مرزی فاتح‌آباد از وظیفه های خود برکنار شدند. طبق اطلاع اگنتی آمار تاجیکستان، در سال گذشته حدود 330,000 ساکن تاجیکستان به ازبکستان و 237,000 ساکن این کشور همسایه به تاجیکستان سفر کردند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
اگر دیوانگی کردم دلم خواست، ز خود بیگانگی کردم دلم خواست، اگر که اعتماد چشم بسته به خصم خانگی کردم دلم خواست، اگر تا اوج خود سوزی پریدم نظر کرده به بال عشق بودم، اگر رفتش از دریا گذشتم بودم، اگر دیوانگی کردم دلم خواست، به خود بیگانگی کردم دلم خواست، اگر که اعتماد چشم بسته به خصم خانگی کردم دلم خواست، به غیر از من خود خوش باور من کسی منت نداره بر سر من، کسی حال من رو هرگز نفهمید، دلیل گریه هایم رو نپرسید، گناه علمی رو بردم از یاد، گناهم رو کسی بر من نبخشید.
قانونگذاران تاجیکستان برای تعلیم دینی توسط اینترنت جزای سخت‌تر جاری کردند. بر اساس تغییرات نو در کدکس جنایتی، هم اکنون جزا برای تعلیم غیرقانونی دینی تا 3 سال زندان را در بر می‌گیرد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. این طرح قانون از سوی حکومت تاجیکستان به پارلمان فرستاده شد و نصرت الله میرزایف، معاون رئیس کمیته دولتی امنیت ملی، روز 6 اکتبر آن را در نزد وکیلان معرفی کرد. او گفت که بر اساس تحلیل های آنها 95% افرادی که به گروه سازمان های تونگارو گراویدند تعلیمات غیر قانونی دینی گرفتند.
در قانون مذکور ماده 9 با چنین مضمون افاده می یابد: غیر قانونی براه ماندن تعلیمات دینی از جمله توسط شبکه های اینترنت، اگر این کردار خصوصی دینی اکسترمیستی نداشته باشد و در دوام سالی پس از تطبیق جزای ماموری برای چنین حقوق ناکنی ها سازش نباشد، با جریمه به اندازه از 800 تا 1200 نشاندهنده برای حساب ها یا محروم ساختن آزادی به مدت 3 سال، با محروم کردن از حقوق اشغال منصب های معین یا مشغول شدن به فعالیت معین به همین ملت یا بدین آن جزا داده می شود.
آقای میرزایف افزود دوام سالهای 2019-2020 و نومای اول سال جاری 1833 حالت تعلیمات غیرقانونی دینی آشکار شده است. به قول نصرت الله میرزایف شکل نوی تعلیمات غیرقانونی دینی یعنی طریق شبکه‌های اینترنتی ظهور یافته مجازات محکوم به زندان نمودن به چنین افراد نیز دخل دارد. به گفته او وضع تعلیم دینی نگران کننده بوده تمایل بالاروی دارد. معاونی رئیس کمیته امنیت ملی افزود که میان آنهایی که به تعلیمات غیرقانونی دینی مشغول بودند و آشکار شدند 43 نفر امام خطیبان، 983 نفر روحانیان غیررسمی، 32 نفر آموزگار و 17 نفر دانشجو هستند. در تاجیکستان 3 سال این جانب تعلیم دینی در مسجد و نزد روحانیان محله منع شده، چون این امکانیت تنها نزد مؤسسه های دولتی امکان پذیر است. بعد جاری شدن چنین محدودیت در تاجیکستان ده ها نفر بازداشت و به جوابگاری کشیده شدند. تابستان سال جاری پرزیدنت امام علی رحمان از جای داشتن تعلیمات غیر قانونی دینی در وادی رشت اظهار نگرانی کرده بود. او از جمله گفت سال 2020 و 5 ماه سال جاری تقریبا 70 حالت غیر قانونی تعلیم دادن زیاده از 280 نفر کودکان و نورسان آشکار کرده شده است. روند محدودیت در تعلیم دینی در تاجیکستان حدود 10 سال پیش شروع شد. در سال 2010 با امر پرزیدنت امام علی رحمان از بیش از 3000 نورس و جوانی که در مدرسه های پاکستان و افغانستان و مصر و دیگر دولت های اسلامی تحصیل میکردند اکثرشان به تاجیکستان برگردانده شدند. هرچند مقامات گفتند که هدف آنها نه ایجاد مانعی برای دینداران بلکه جلوگیری از افزایش افرادگرایی میان نورسان و جوانان است، ولی در محافل دینی گپ از حمله های نو و پیاپی به دین و مذهب میرفت.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
با برقرار شدن پروازهای منتظم هواپیما به روسیه و باز شدن راه به مهاجرت، ترک پیشه کردن آموزگاران از مکتب‌های میانه در تاجیکستان اوج گرفته است. مسئولان وزارت معارف داغ شدن این مشکل را اعتراف میکنند، اما آشکارا و مفصل نمیخواهند در این باره با رسانه ها صحبت کنند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. نورعلی صابرزاده معاون وزیر معارف و علمی تاجیکستان روز 30 سپتامبر در یک رد و بدل در انجمن اتفاق کسبه کارمندان معارف گفت که از کار رفتن آموزگاران از مکتب ها تا رفت مشکلی بزرگتر میشود. او گفت
با وجود مشکلات زیاد یک مسئله دیگر مورد پیش آمده است. محترم نمایندگان اتفاق کسبه، حاضر در روزهای نزدیک علاکه معلومات شما ما دسترس می شود. شماره آموزگاران رفته سودان مودا پرابلم کلون شده سود است.
صابرزاده در این انجمن و بعد آن هم از شماره دقیق نام نبرد و به سوال رادیوی آزادی در این باره جواب نگفت. دفتر مطبوعات وزارت معارف در پاسخ به سوال رادیوی آزادی که در یک سال اخیر چند نفر آموزگار ترک پیشه کرده است گفت چنین آمار روی دست نیست. در همین حال مسئولان معارف در ولایت ختلان میگویند تنها در یک سال اخیر حدود 750 نفر آموزگاران از مکاتب ولایت رفتند، اما بیش از 1000 تن دیگر به کار آمدند. عاشورعلی عالمی رهبر ریاست معارف ولایت ختلان در صحبت به رادیو آزادی در این رابطه گفت
بعضی معلومات دادم، بعضی شان سری رفتگیم و کیو شما خورای چی ندهیم همین قدر افسر و پرسیدم خیلی موضوع خیلی همیشه چی هست معلوماتی پیشکی همیشلی از بعضی سرچشمه هست اموزگاروی جوان هستن بسیار اموی هستدش یا 1624 تا اموزگاروی جوان قبول کردگیم.
ترکی پیشه کردن آموزگاران و دختران و راه مهاجرت را پیش گرفتنی بخشی از متخصصان برای تاجیکستان پدیده ای نو نیست. فرار مسها به خارج سالها باز ادامه دارد و کارشناسان از عاقبت‌های ناگوار آن هشدار می‌دهند. در همین حال معرفت نوکارو و مسئول اداره کادرهای ریاست معارف ولایت ختلان میگوید آنهایی از کار مکتب میروند که مشکل جدی دارند و میخواهند در مهاجرت زودتر پول یابند و آن را حل کنند. کم بودن معاش آموزگاران را اعتراف میکند، اما میگوید برای درآمد بیشتر گرفتن به آموزگاران شرایط فراهم کردند. او گفت
3000 به 1000 میگن معلومه پایان پایانش از 800 بالا میشه. 800 در معنی که جوان متخصص جوان میروند در مکتبایی که پینال باشد زیاد از 3000 زیاد بالا میگیرم.
طبق اطلاع رسمی در تاجیکستان حدود 4000 مکتب فعال است و در آنها بیش از 2 میلیون خواننده تحصیل میکند. امسال زیاده از 200 هزار کس بار اول به مکتب رفت. کشور بنابر اقتصاد ضعیف توانی به قدر کافی بالا بردن معاش آموزگاران را ندارد و هر سال صدها تن از آموزگاران جوان که قسمی از حساب بودجه رایگان تحصیل کردند به صف مهاجران میپیوندند و در نتیجه کشور سرمایه های انسانیش را بای میدهد. سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داره.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
پیش از آنکه افغانستانی حالا زیر نظر طالبان را ترک کند، یک زنی خلبان فراموش نکرد که ویتامین های ضروری برای یک زنی حامله دار را همراهش بگیرد. این چیزی کمترین بود که او میتوانست پیش از سواری هواپیمای نیروهای هوای افغانستان شدنش از فرودگاه کابل با خود ببرد. ولی در مکانی که حالا نگهداری می شود، این زن 29 ساله حتی نمیتواند از نظارت متخصصان طب و هم آزمایش اولتراصدایی گذرد. تفصیلات را من محمد و فاریز آزاده ایرا می کنم. این زن که با دلیل های امنیتی نمی خواهد اسمش نشر شود، از آن حراز دارد که پسرش به زودی در یک شرایط مانند به بازار یک منطقه روستای تاجیکستان تولد می شود. همراهی او بیش از 140 خادم نظامی، اکثریت مردان قرار دارند که توسط مرزهای شمالی افغانستان در جستجوی سرپناه موقتی به تاجیکستان عبور کردند. این زن که کاپیتان نیروهای هوایی است میگوید خیلی زیاد از کودکش نگران است. درباره سرنوشت این زن خلبان بار اول خبرگزاری ریترز ماه سپتامبر امسال گزارش داده بود. این زن گفت که صحبت تلفنی او با این خبرگزاری پنهان از چشم محافظان صورت میگیرد، چون با گفتش مقامات تاجیک برابر جای دادن آنها در یک آسایشگاه تاجیکستان تمام سند و تلفن های آنها را با خود بردند. یک دلیل پنهان کردن نامش ترس از سرنوشت خویشاوندان در افغانستان است. او میگوید مهلت تولد کودک میانه های ماه نوامبر فرا میرسد و با وجود اینکه از مقامات تاجیک درخواست کرد تا او را نزدیکتر به یک مؤسسه طبی برند که در فاصله 1-1.5 ساعت راه از آسایشگاه است، درخواستش رد شد. گروهی که این زن همراه در تاجیکستان درمانده است، اینک 2 ماه می شود که با امید مقامات آمریکا به سر می برد. آنها امید دارند که بالاخره به آمریکا می روند و برایشان در این کشور مقام پناهندگی داده می شود. هنوز معلوم نیست که با چه سبب این کار طول می کشد. آنها می گویند که مقامات تاجیکستان پیوسته به آنها تکرار می کنند که انتظار بمانند. وزیر دفاع آمریکا لوید آستین هفته گذشته در یک جلسه کنگره گفت که از سرنوشت خلبانهایی که در تاجیکستان درماندن نگران است و وزارت کارهای خارجی گفت که میبیند چی کار کرده میشود. آستین سکات یک عضو جمهوری خواه کنگره که سرنوشت پیلات حامله‌دار را در این جلسه مطرح کرد، از طرز برخورد وزارت کارهای خارجی نسبت این قضیه انتقاد نمود. او گفت که وزارت کارهای خارجی به اداره آنها خبر داد که حکومت تاجیکستان از شرایط پیلات حامله‌دار خیلی خوب آگاه است و هر نفری که به یاری طبی عاجل نیاز دارد به مؤسسه طبی محلی انتقال می‌یابد. سکات در صحبت با رویترز گفت بغیر از این آنها در هیچ کاری کمک نکردند. وزارت کارهای خارجی گفت که این قضیه را در هماهنگی با حکومت تاجیکستان پیگیری میکند، ولی نگفت که چرا در بیرون بردن خلبان ها تاخیر صورت میگیرد و با چه سبب پیلات ها در حالت بازداشت به سر میبرند. جان کیربی سخنگوی پنتاگون گفت که وزارت دفاع و وزارت کارهای خارجی برای پیدا کردن یک راه حل مناسب از نزدیک همکاری میکنند. یک مقامدار آمریکایی به شرط افشا نشدن نامش به خبرگزاری ریترز گفت که دسترسی به افغان هایی که در آسایشگاه هستند بسیار مشکل است. وزارت تندرستی تاجیکستان از پاسخ دادن به سوال‌های مشخص ریترز خودداری کرد. تنها گفته است که آسایشگاه با خادمان طب تامین شده است. پیلوت‌های نیروهای هوایی افغانستان که تحصیلیده آمریکا میباشند در میان هدف‌های اساسی طالبان میباشند. این گروه خلبان‌ها در حالی در خاک تاجیکستان درماندند که گروه‌های مانند به آنها توانستند در روزهای اخیر جنگ به ازبکستان فرار کنند. ماه سپتامبر بر اساس سازش با میانجیگری آمریکا، خلبان‌های افغانستانی و دیگر نظامیان افغان توانستند از ازبکستان بیرون برده شوند. خوشبختانه همراه با پیلوت حامله‌دار، همسرش هم در آسایشگاه تاجیکستان قرار دارد، ولی احساس آنها این است که در این کشور درمانده‌اند. با اطلاع دریافتی ریترز، مقامات آمریکایی به جمع آوری معلومات بیومتری تصدیق کننده شخصیت اعضای این گروه شروع کردند. عین همین جریان به گروهی همسان آنها در ازبکستان در ترک این کشور مساعدت کرده است. ولی افراد نزدیک به خلبان ها میگویند که مقامات آمریکایی معلومات بیومتری حتی سیکی اعضای این گروه نظامی را به دست نآورده است.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
در شهر توشکند و سه ولایت کلان ازبکستان ماه سپتامبر امسال نرخ یک طبق آش پلو نظر به ماه آگوست بالو رفته است. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. اداره آمار دولتی ازبکستان گفت که در شهر توشکند در مقایسه با ماه آگوست در پی افزایش نرخ ارزش آش پلو 5.4% افزوده است. در ولایت قشقدریا بالاروی 2.5 و در ولایت توشکند 1.8% و در خوارزم 3.3% را تشکیل داده است. نوشته رادیوی آزادلیک ماه سپتامبر ارزانترین طبق آش پلو را در نمنگان خوردن ممکن بود. اینجا برای وزی یک طبق آش بیش از 14000 سوم یا معادل $1.40 پول طلب میکردند. یک کیلوگرم آش پلو در نمنگان $9.6 بود. در توشکند نرخ پلو قیمتر از دیگر جای